بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه 17/7/1401.
الحمد لله صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، لعنت الله علی اعدائه اجمعین. خب کلام در باب بحث سهر بود و رسیدیم به این بحث شق الجیب یا به تعبیر فارسی گریبان چاک زدن و دریدن در مصیبت. هم ببینیم این کار شرعا جایزه یا جایز نیست. عرض کردیم روایاتی داریم در مسئله که برخی از این روایات معتبره، مثل اون سریه عبان که قبلا خوندیم که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در زمره نواهی که داشتن زنها رو نهیشون کردن که در مصیبت گریبان چاک نزنید. دو تا روایت دیگری هم خوندیم که دو تا نبوی بود و روایت دعایم الاسلام اونم دلالتش خوب بود، ولیکن سندن نبوی ها و روایت دعای مخدوش شد، بذار اینها را معید قرارش داد. روایت دیگری هم در مسئله هست و اون روایت خالد ابن صدیر هست. در اون روایت این جمله هست: لا یشق الوالد علی ولده ولا زوج علی امرأته. این لایش شقو ظاهرن مثلا این شق الجیب. صدر روایت هم همینه، روایت در وسائل جلد 22 صفحه 402. بذارید متن روایت رو بخونیم معلوم بشه مقصود از این شک چی. محمد ابن الحسن مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن احمد ابن محمد ابن داود القرمی فی نوادره عن محمد ابن عیسی، محمد ابن عیسی ابن عبید هست، عن اخیه جعفر ابن عیسی، عن خالد ابن صدیر یا صدیر اخی حنان ابن صدیر قال. حالا سند این روایت همین مقدارش رو فعلا عرض کنم. این خالد ابن صدیر توثیقی نداره، برادرش حنان ثقه است اما خودش توثیقی برش نیست، حداقل سند از اون جهت اشکال پیدا میکنه. حالا رجال دیگه‌اش الان خاطرم نیست که سند شیخ طوسی تا احمد ابن محمد داود قمی تمامه یا نه، و اون جعفر ابن عیسی هم آیا سقست یا نه، اونا رو الان خاطرم نیست، ولی خالد ابن صدیر اینش توصیق نداره، بذار از این جهت سند مخصوش. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل شق ثوبه علی ابی، ثوبش رو درید بر پدرش، او علی امی او علی اخی او علا قریب الله پسر خالش، فقال الله بأس به شق جیوب. حضرت فرمود شق جیوب طوری نیست، قد شق موسی بن عمران علا اخی هارون. یعنی اصل شق جیوب مخواد دیگه اشکال نداره، طور نیست که مطلقا شارع حرامش کرده باشه. و حضرت موسی بن عمران هم این کار رو کرده نسبت به برادرش. ولا یشقو که گفتم اصل این کار، چون حضرت از بعضی از افرادش نهی میکنه، ولا یشقو الوالد علی لا یشقو لا یشقو صوبه علی ولدهی لا یشقو الوالد علی ولدهی ولا زوجن علی امرأتهی و تشق المرأة على زوجها. اما عکسش میشه، زن میتونه نسبت به همسرش گریبانش رو چاک بزنه. و اذا شق زوج على امرأته او والد على ولده، اگر زن مرد برای زنش گریبان چاک زد، زن زلیل او والد على ولده یا پدر بچه زلیل بوده. فکفارته او هنس و یمین، کفاره هنس و یمین داره، یه ده روز بادون ده تا فقیره باد اتحام. ولا صلاة لهما حتی یکفرا او یکوبا، نمازشون خدا قبول نمی کنه مگر اینکه کفاره بدن یا توبه بدن منزاره. بعد دیگه وارد بحثای دیگه بشه. خب این روایت هم نهی کرده، لا یشق الوالد علا ولدهی ولا زوجان علی امرأتهی، و هم بعد هم فرموده کفاره داره، که ظاهر کفاره هم که جریمه بر یک کار قرار میدن پیداست که ظاهرش نه که اون کار کار جایزی نیست که کفاره براش قرار دادن. و همین که فرمود لا صلاة لهما، که ظاهرش نه که نمازشون قبول نمیشه حتی یکفرا او یتوبا، توبه هم ذکر کرده. این هم همش اینا هم قرائنه بر اینه که این حکم که الزامیست، جایز نیست، ظاهر نهی هم همینه. اون تو خب این روایت اخص از مدعاست، یعنی تو بعضی از موارد حرمت شب با اثبات میکنه، نه به عنوان یه قاعده یه کلی که ما الان دنبالش هستیم. حالا برای که سندش هم محکوم شده با معیده از دو جهت، هم اخص از مدعای ماست و هم از جهت این که سندش هم محکوم شده. ولی خب اون روایت صحیحه عوام مطلق بود، اون روایات دیگه هم که معیده بودیم اونا مطلق بود. برخی گفتن که اصلا شق صبح نیاز به روایت نداره، شما هی دنبال روایتی دو بررسی سند روایت و این حرفا، علل قاعده است، علل قاعده شق صبح جایزه. چرا؟ گفتن مساق اسرافه. خب چرا این لباس پیراهنی که رفتی 200,000 تومان خریدی دیروز پوشیدی، حالا دست میبری یقشون جر میدی که دیگه به درد نمیخوره، باید انداختش جور. این تضییع مال، این حالا اسراف گفته شده، شاید مقصود به دقیقه کردن تبذیره، اسراف دارن این نیست، تبذیره به دقیق صحبت بکنه، یعنی تضییع مال. خب این مصداق تبذیر دیگه، مصداق تضییع، اضاعت المال جایز نیست شرعا کار انجام بده. بله اگر کسی یک پیراهن داشته که دیگه به هیچ درد نمیخورده، باید پاره کنیم بدیم به این مکانیکا که مثلا باش دستاش رو پاک کنن، حالا باباش هم از دنیا رفته میره این پیراهن رو میپوشه میاد تو جمع یه جرش میده، طور نیست جمع که نمید پس رو هم که جرش بوده طوری نیست، این مصداق اسراف نیست، این طوری نیست، اما این لباس هایی که به درد بخور فدا نمیشه، این استدلالیه که بعضی ها مطرح کرد. خب مرحوم همدانی رضوان الله علیه، محقق همدانی، اشکال کرده در این وقت در کتاب مصداق الفقیه، کتاب بسیار قوی خوبیست، طبیعی از کتب طبیعی فقهی ماست، اشکال کرده گفته این درست نیست، به خاطر این که اسراف، چون تعبیر ایشون اسراف آمده از مکنه و از کردیم دقیقه شکل تبذیر، این تبذیر و اسراف جایی سر می کند که قرض عقلایی در اون کار نباشه. اگر یک کاریست که یک قرض عقلایی درش هست، به خاطر اون قرض عقلایی انسان مالی رو از حیز انتفاع خارج بکنه، این مصداق اسراف نمیشه که. اصلا در معنا و مفهوم اسراف تبذیر همینه، یعنی بیهوده خرج کردن یا زیاده روی در خرج، این معنای اسراف. وقتی یه قرض و عقلایی توش باشه اسراف نیست. ولذا این خیمه هایی که درست میکنن روز عاشورا، یک 20 متر 30 متر مثلا پارچه برمیدارن یک خیمه درست میکنن، بعدم یک کبریت میندازن آتیشش میزنن دور عاشورا، عصر عاشورا شد. خب این پاسوزندن پارچه نوع قیمتی، این کسی نمیگه این اسرافه، چون این قرض و عقلایی توش هست. خود این آتیش زدن این پارچه و این چادر نشون دادن اون صحنه است که در روز عاشورا اتفاق افتاده. مردم متوجه مصیبت میشن، اشک میریزن، دلها منقلب میشه. خب اینا اغراض و عقلایی درش هست، هیچ کسی اینو مصداق اسراف نمیبینه، مصداق تبذیر نیست این کارها. این هم همینجوره، این لباسش هرچه نوتر باشه و شیکتر باشه و جدیدتر باشه، اینو در مصیبت پدرش جر بده، این اظهار شدت حزن و ناراحتی او در مصیبت پدرشه. قرض و عقلایی داشته، چون قرض و عقلایی که مصداق اسراف و تبذیر محسوب نمیشه. ازای استدلال استدلال ناتمامیست. عمده همون روایات است که در مسئله ما داریم که بعدش معتبره. چند فقط نکته باقی میمونه. یکی این که آیا این مختص به مرأة است، یعنی بر زن حرام است شق الجیب، یا در مرد هم هست؟ خب اون روایت صحیح عبان، کتاب نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به زنها بود، به زنها فرمودن که یقه جر ندید، نمیدونم صورت نخراشید، صداتون رو بلند نکنید. این نواهی که بود این بود. بلکه میشه تعدی به مرد هم کرد از باب الغار خصوصیت عرفی، یعنی این خطاب رو به عرف بدی، عرف میگه خب زن خصوصیت نداره که. این از باب اینه که در مصیبت چاره نمیخواد انسان یه همچی کارهایی بکنه، اینجور اظهار جزع و فزع رو چاره نمیخواد انسان انجام بده. حالا زن و مردش فرق نمیکنه در این جهتش، مثل اون مرش که اگه با وزر رو شکه و این از سراس و عربه، شما میگه جزر خصوصیت نداره. این الغای خصوصیت عرفیست، یعنی استظهار حسنه که اینا از باب این که مخاطب پیغمبر بودن، زن بودن، از در خطاب مؤنث آورده است که لا تشقق نه جیبن، و الا مردان که بودن به مردان همین حرف نیست، فرق نمیشه. الغای خصوصیت عرفی، الغای خصوصیت عرفی برمیگرده به یه استظهار، یعنی عرف از این خطاب بعد اون زن آمده مرد آمده، ولی استظهار میکنه حکم مکلف اینه. ولو این استظهار همیشه یه احتمال خلاف توش هست، ظهورش وقت نست که نیست، احتمال هم میده واقعا حکم مختص به زن باشه، ولی عرف استظهار عدم خصوصیت کنه. مثل همون مثال رجل شکه بین الثلاث والاربعه که حضرت همون فلگرد علال اربع، احتمال میدیم که این حکم مال مردا باشه، شعار زنها رو، یعنی احتمال عقلی هست، شعار مردا رو برای اینکه دوچار این بسواس و این مسائل نشه اصلا گفته شک تو نماز رو هر وقت کردید به شک دون اطلاع نمید. شاید شعار تسلیلا للنساء کلن شک رو به زنها گفته شما راحتید، هر کار دلتون مخواد بکنید، زنها رو باید کمتر بیشتر هرچی احتمال داره، احتمال عقلیش هست، ولی استظهار عرفی اینه که نه، زن خصوصیت نداره، مرد خصوصیت نداره. اگر کسی استظهار عرفی رو قبول کرد که عرف اینجور میفهمه، دیگه این احتمال خلاف ضرری نمیزنه. اما اگر کسی گفت نه من شک دارم، فایده نداره، نمیتونه تعبیر کنه. به خلاف القای خصوصیت قطعی، جایی که نه بحث استظهار از کتاب نیست، یه حکمیست که اصلا ممکنه دلیل لفظی هم نداشته باشه، با اجماع ثابت شده باشه، با سیره ثابت شده باشه، با بنای عقلا ثابت شده، شما میخواید بگید قطعاً این مورد با اون مورد فرق نداره، تعدی میخواید بکنی بدون که استظهار عرفی بخواید بکنی. اینجا اگر به قطع یا حداقل به اطمینان نرسید، صرف این که من بیشتر به ذهنم میرسی که اینا فرق نداشته باشن فایده نداره، داخل میشه در قیاس محرم. قیاس همینه دیگه. پس فقط دقت بکنید، قاعده دستتون دادن، اگر شما میخواید تعدی بکنید، اگر تعدی از یک کتاب لفظیست به یه استظهار عرفی که یک ظن نوعی برای شما میاره، احتمال خلاف ولو احتمالیست که بیش از احتمال نیشمودیست، احتمالیست که جلوی اطمینان رو میگیره، جلوی قطع رو میگیره، جلوی اطمینان هم میگیره، این احتمال خلاف مضر نیست. مثل بقیه ظهورها، هم ظهور در وجود داره، ما احتمال ندب هم میریم، احتمالش گاهی قوی هم هست، اما اعتنا نمی کنیم بهش. اما اگر الغای خصوصیت به استظهار بر نگرده، باید یا به قطع برسه یا حداقل به اطمینان برسه. قطع حجیت ذاتی داره، اطمینان هم حجیت شرطی داره و قلایه شرطی داره. اگر از قطع و اطمینان اومد پایین تر، داخل در قیاس محرم میشه. خب اینجا یه ادعا این است که بعید نیست عرف استظهار عرفی بکنه، بگه این که حضرت به زنها گفت شما لباستون رو پاره نکنید، مردم همین حکم دارن. ولو ما ثبوتر احتمال میدیم، عقلا احتمال میدیم که احتمالش هم کم هم نیست، احتمال قابل توجهی هم هست که حکم زن و مرد این مسئله فرق کنه، چاره برای زنها حرام کرده باشه، برای مردها حرام نکرده باشه، این احتمال فرق رو میدیم به وجدان عقلا. ولیکن مخل نیست. اگر استظهار عرفی کردیم میگیم ظاهر این کتاب اینه که این از باب مثال مثالیه. استظهار عرفی عرض کردم یه خطابی است که وقتی این خطاب رو به عرف بدی، منظور اینه اهل عرف هم همین جور قضاوت میکند که مرد خصوصیتی نداره. ولی شمایی که فقیهی، شمایی که فقیهی با توجه به چیزهایی که در شریعت دیدی که گاهی وقتا شارع بر خلاف اونی که ظاهر عرفی خطاب هم از خود جعل میکنه، تخصیص میزنه، قرینه میاره، امثال اینا، شمای فقیه برای شما احتمال قوی هست که خلاف باشه، ولی ذهن عرفی همچی احتمالی به ذهنش نمیاد، یا اگه بیاد احتمال موهونیست به نظر او. اینجور موارد میشه ظهور عرفی. این اگر شما الان مثلا توی جلسه رفتید توی تبلیغ، اون جلسه اتفاقا زنها برای شما کلاس گذاشته بودن، تو جمع زنها داشتید مسئله میگفتید، گفتید آه به خانمها گفتید که تو مصیبت مثلا صداتون رو نباید بلند کنید، نمیدونم چی، بعد که نوار صوتی شما رو تو کانال میذارن بقیه گوش میکنن، اون مردم که میشنوه میفهمه اونم نباید این کارو بکنه، به ذهنش نمیرسه که این شاید مال زنا باشه، مال مردا نباشه، این میشه استظهار عرفی. ما هم نگفتیم راحته، ولی ما هم گفتیم لا یبعد، ما هم این دست اندازه اگر هم گفتیم لا شک در استظهار عرفی. اینا داره احتمالای عقلی رو پیش میکشی یا ارسنم که آقای قاسمی آمونه رو که شما میگی بلدیم، اما ما میگیم بعید نیست عرف استظهار عرفی بکنه که فرق نمی کنه. ارسنم که معیدشم اینه، یکی روایت جابر، روایت جابر اونجوری بود عرض کنم که روایت جابر اینجوری بود: انما نهی نهیتو انما نهیتو عن النور عن صوتین احمقین، تا میرسه میگه و شق جیوب و رنت شیطان. پیغمبر کنم من از شق جیوب نه نکنم، نفرمون زنها رو نه کردم مطلق مطلق. او که مخصص نیست. عجیبه آقا، شما این حرفا رو چرا شما میزنید؟ اون که مخصص و مقید نیست، نهایت شکل کسی اطلاق نداره، نه اینکه مفهوم که نداره. روایت عوام که برای مردا جایزه، که فوق شما میگید اطلاق نداره روایت، نمیشه القاء خصوصیت کرد از مورد، منافات نداره با یه دلیل مطلق. اون دلیل مطلق رو بهش عکس میکنیم، اونم همینجوره، اونم فوقش میگه ظهور نداره، نه اینکه مفهوم داره که غیر از شما اشکال نداره، تو فقط جایز نیست. اونه که نداره که بینم اطلاق نداره. حضرت داشته با دخترش صحبت میکرده، گفته بعد از من شب کجه. تازه اون روایت هم نداره که تو، اتفاقا اونم مطلقه، میگه یا فاطمه ان النبی لا یشق علیه جای نداره، تو شق نکن، لا یشق علیه، نه مرد نه زن، هیچ که حق نداره این کارو بکنه. پس این دو تا روایت جابر اطلاق دارن، هم مردو میگیرن هم زنو میگیرن. اون روایت امام صادق هم که در دعایم الاسلام بود صدرش اطلاق داره که فرمود لا یلتمن علیه خدن ولا یشقن علیه جیبن. زینش فرمود تمام امرأتین، خب اون در مورد مجازات در مورد زن صحبت کرده، ولی صدرش قیدی نداره. اگر کسی بگه زینش مای اصل اول قرینیه میشه، صدرش اطلاق نداره، اون دو تا روایت دیگه معید خوبیه.
اونم از صوت گفته که
نهایتا از صوتی که همراه باشد باشد. نه نه بابا، چند تا مطلبه. صوتو گفته، خمش وجوه رو گفته، شق جیوب هم گفته، چند تا چیز رو گفته، خمش وجوه، شق و جیوب، رنت شیطان، هر سه تا شو گفته، سه تا حرام دیگه. لذا این مطلبی که ما عرض کردیم معیدش همین دو تا روایتی بود که از جابر خوندیم که اونا هم اختصاص به زن نداشت. و در روایت خالد بن سدیر هم گفت لا یشق الوالد علی ولده، والد که مرده، لا زوجون علا امرأته، اونم مرده. اینم نشون میده که این حکم از اختصاصات زن نیست. سه تا روایت هم عنوان معید آوردیم با اون الغای خصوصیت عرفی دیگه که ایمان نیاره خلاصه باید شک کنه خود به خودش. خب این یه مطلب. مطلب بعدی این است که حالا یک کسی یقهشو پاره نکرد، یه جا دیگه شو گرفت پاره کرد بشه که مناسب با مصیبت باشه، نه اینکه خشتک جایی شفا. مثلا یه جای مرسوم فرض کنید باشه که وقتی که مصیبت براشون وارد میشه، مثلا پیرنشون پایین پیرنش رو مثلا میگیره پاره میکنه، مثلا قسمت پایین پیرنش رو پاره میکنه، مرسومش اینجوری باشه. یا مثلا دست میزه تو پهلوش، مثلا لباسش رو میگیره جر میده. مثلا این هم میشود، بعید نیست باز الغای خصوصیت کرد. و معید اینم که بگیم الغای خصوصیت میشه از یقه خصوصیت نداره عرفن، یه جا دیگهش هم پاره بکنه به خاطر مصیبت، لباسش اصلا لباس دیگهش هم پاره بکنه برای مصیبت عرفن. اینم همینطوره. معیدش هم اینه که اصحابم کلمه جیب رو نیوردن، با اینکه روایات جیب داشت، اصحاب گفتن صبح، گفتن شق، میگن شق و صبح. این نشون میده که اصحاب هم القای خصوصیت فهمیدن. عرض کنم اینم یه مطلبی است که در این مسئله هست. یه موارد استثناء شده مثل برادر و اینها، اونا رو انشاءالله بعد مستثنیات بحث خواهیم کرد که کلن بعد از اینکه احکام صبر رو بیان کردیم مستثنیات شو وارد پیش اونجا بحث میکنیم. یه مطلبی مربوط به اون بحث زن و مرد یادم رفت، بعضیا گفتن اصلا حکم برای مرد حرامه، برای مرد حرام است که این کار رو انجام بده. این دیگه خیلی عجیبه، ما تعجب کردیم که این حرفا بعضیا گفتن، چون روایت صحیح و سند معتبرش روایت عوام بود، مخاطبش زنها بودن. خیلی چطور میشه ما بگیم زنها براشون حرام نیست، براشون مردها حرامه؟ اون روایات دیگه هم که بعضش مطلق بود. من گمانم اینه، حدسم اینه، خیلی خوشبینانه بخوان حرف اینا رو توضیح بود، که اونا اون روایت عوام ندیدن، اون دوتا روایت رو هم مثلا سندن مناقشه داشتن، روایت جابر را که گفتیم عمده مستندشون این روایت خالد بن سرید بود، این گفت که پدر برای بچه، شوهرم برای زنش، چون این دوتا مرد بودن اینا گفتن که حرمت مال مرده. این تنها توجیهه که ما به نظر رو میرسه، و اگر واقعا این مستند اونها باشه، این نشان میده که خیلی در تتبع کوتاهی کرده هر بزرگواری هر بزرگه. اگه سنی ها گفته بودن آره، مرد به سنی ها میخوره، به شیعه نمیخوره. همین سنی ها همین حرفا رو زدن شدن سنی دیگه، شما هم بزنید مثل اونا میشه. خب بحث بحثی راضی به لطم و ضربه، آبا این آبا دلیل شرگی یا این حرفات چیه؟ خب لطم و ضرب بحث بعدی، این هم بحث مهم نیست، آیا شخص و مصیبت میتونه خودشو بزنه یا نمیتونه بزنه؟ ایشون نمیخواد بگه من میگم، میخواد دفاع کنه از اونا، ولی دفاعی که بیچارهای از به گور الان میدن، یعنی ما رو با ابا حنیفه یکی کرد. خب آره، عرض کنم که این لطم و ضرب تو مصیبت بعضی خودشون رو میزنن، دیدید دیگه، تو صورتش میزنه، تو سرش میزنه، تو سینش میزنه، رو پاش میزنه، این کارا مرسومه در مصیبت ها، هر چه مصیبت شدیدتر باشه گاهی دیدید بدتر و محکمتر میزنن خودشون. خب میخوام ببینیم این جایزه یا جایز نیست. در کتاب مقصود مرحوم شیخ طوسی هلی در سرایر فیض در مفاتی، اینا ادعای اجماع کردن، گفتن امامیه همه متفقن بر حرمت این کار، اجماع بر حرمتش. در این حال عرض کردیم یه عبارت صاحب وسائل داشت که گفت عنوان باب که کراهت گفته بود، لطم هم جز اون مکروهات فکرش کرده، که ظاهرش اینه که ایشون قابل به حرمت نبود. غیر از ایشون من مخالفی پیدا نکردم، غیر از صاحب وسائل، اینم به ظاهر عنوان بابش. خب دلیل لا اجماع که در این مسئله، چون مسئله خیلی کثیر الاطلاع نیست، نمیشه تو اجماع تو این مسائل حکم کشفی شرعی رو از اجماع کشف کرد، با توجه به اینکه احتمال مدرکی بودن این اجماع هست، مجمعین هم استناد به همین وضوعی که حالا عرض میکنیم کرده باشن، بزا اجماع مهم نیست، مهم اینه که اون مدرکش رو نگاه کنیم. روایات داریم، به قولای قرائتی حدیث داریم، یکی صحیحه عوام بود که بهش استناد کردیم، تو اونجا داشت لا تلتمن خدن، تو مصیبت به خدتون زن ها، عرب ها مرسومه، تو مصیبت ها اینجوری میکنن، میدن دیدید یا نه، میزنن جوری صورت هاشون، مصیبت که میزنن دست مرسومه توشون این کارو میکنن، میگه لا تلتمن خدن، خد خودتون دست نکنید، سیلی نزنید بر گونه خودتون، صورت خودتون. این عمده دلیل ماست، این روایته که ظاهرش دلالتش تمامه، سندش هم معتبره، معیداتی هم داره. در روایت دعایم هم اینجوری بود، لا یلتمن علیه خدم، روایت که از امام صادق خوندیم، از دفعه در مصیبت من کسی بر صورتش نزن. در خبر خالد بن صدیر هم داریم، لا شیء باللتم علی الخدود، همین روایت که الان خوندیم، روایت که الان خوندیم در ادامهش، بعد از اینکه کفاراتی رو ذکر کرده برای بعضی از این کارهایی که نباید بشه، و فرموده بلا شیء فی لطم علی الخدود، لطم علی الخدود کفاره نداره سبل استغفار و توبه، اما استغفار میخواد توبه هم میخواد، توبه میخواد ظاهرش نگه کار حرامیه نباید هم دار بشه، اون تو حرام است که کفاره خدا براش نگذاشه، مثل دروغ کفاره نگه. خب حالا در ذیلش همینجا یه اصطلاح بعدن بحثش خواهد آمد، اما همینجا بگم ولقد شققنا الجیوب، دنبالش همین روایت میگه ولقد شققنا الجیوب ولتمنا الخدود الفاطمیات علی حسین ابن علی علیه السلام و علی مثلهی تلتم الخدود و تشق الجیوب، بر مثل ایشون سزاوار است که انسان لطمه بزنه به صورتش و گریبانش رو چاک بزنه. این استثنای سال بعدا بحث خواهیم کرده ازش. خب پس اینم معید مطلب هست که لطم خد جایز نیست. در خبر جابر هم که جابر میگوید اون روایتی که سابقا میخونیم سند از سندش عمر ابن شمر بود یادتون هست، جابر سوال کرد از جزع، جزع چیه؟ از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن اشد الجزع، چند تا چیز هم مثال به عنوان شدیدترین مصادیق جزع ذکر کردن، یکیش همین بود که فرمود که لطم الوجه و صدر، انسان به صورتش بزنه یا رو سینش بزنه، اما این اشد جزعه. خب جزع هم سابقا گفتیم حرام، ما روایات داریم که میگن ما جزع در مصیبت حرامه، لذا اینم روایت جابر هم به ذم اون ادله‌ای که میگفت جزع حرامه صغرای اینو مشخص میکنه، میگه لط مستاق جزع حرامه، اینم خوبه. پس سه تا روایت هم در تأیید مطلب پیدا کردیم غیر از روایت عوام که دیگر دل انسان قرص بشه، خاطر جمع بشه که این لط حرام است در این مصیبت هایی که پیش میاد. خب اصل مسئله حرمت لط فی الجمله جای کلام نیست، مسئله مسئله که از کردیم اجماعی است بین علما، الا صاحب وسائل که مخالفت کرده ظاهره عبارتش بقیه، مسئله اجماعی ظاهرا بینشون، لذا اصل مسئله شبهه‌ای درش نیست. کلام در بعض خصوصیات مسئله هست، یکی این که آیا خد خصوصیت داره که تو روایت معتبر که لا تلتمن نخدن، یعنی اگر انسان روی مثلا پیشانیش بزنه اینجوری، خد تو خد این گونه هست دیگه، زیر چشم رو میگن خد، تو پیشونیش آدم بزنه، تو سرش بزنه، تو سینهش بزنه، اون جایزه یا اونا هم حرامه؟ میشود به مناسبات عرفی القاء خصوصیت که به خصوصیت نداره، حالا صورت با پیشونی، گونه با پیشونی چه فرقی میکنه؟ نکته اینه که شارع نمیخواد در مصیبت ما خودزنی بکنیم، اونجور اظهار ناراحتی رو نمیخواد انجام بشه، حالا رو صورتت بزنیم، رو پیشونیت بزنیم، دماغت بزنیم، فرق میکنه که عرف الغای خصوصیت میکنه. معین این الغای خصوصیت هم اینه که در خبر جابر صدر هم اضافه کرد، گفت اشد جزای لطم خد و صدر، این هم معین اینه که خد خصوصیتی نداره. افسرم که لذا اونم شامل میشه، بلکه رو سرم، رو سرش هم کسی بزنه اونم شامل میشه، بلکه رو پاشم بزنه، رو تو مصیبت دیدیم بعضی اینجوری میزنن رو پاشم، اینم شامل میشه به الغای خصوصیت، بلکه دلیل داریم نسبت به خصوص پا. دلیلمون چیه؟ این روایت معتبره زراره است، در این معتبره در وسائل جلد 3 صفحه 270 این روایت نقل شده،
این روایت نقل شده
نه لعت لغتا بعض لغویان گفتن که فقط ضربه به صورت میگن لعت، کسی که رو سینش میزنه به این لعت نمیگن، ولی ما القاء خصوصیت میکنیم دیگه. نه نه اون جداست، لعت همین ضربه ولی جاش زخم هم نشه لعت میسه، لعت این ضربه. اون تا بعضی گفتن لعت هر ضربه رو نمیگن، پیشونی نمیگن لعت، به حد که بزنی. بعضی لغوی اینجور معنا کردن ها، اونم نه به همه جا، مثلا تو سرش بزنه نمیگن لط. لط بعضی تو ذهنمه که گفتن صورت باید باشه یا قد باید باشه، اما ما القای خصوصیت میخوام بکنیم، اون خصوصیتی نداره. در مورد پایی روایت رو دقت بکنید که در وسائل این روایت نقل شده، جلد 3 صفحه 70 نوشتم. بله اینجوریه، محمد ابن علی ابن حسین یعنی شیخ صدوق به اسنادی عن صفوان ابن یحیی و محمد ابن عمیر، محمد ابن ابی عمیر عن موسی بن بکر عن زراره عن صادق علیه السلام قال من ضرب یده علی فخذه عند المصیبه حبط اجره، اجر خودشو نابود کرده، ثوابی که برای اهل مصیبت خدا وعده داده که تو روایات داره کسی که صبر میکند در مصیبت بله 900 گمان اینجوریه 900 درجه خدا به او میدهد. یکی سه تا صبر گفته، صبر در طاعت 300، در معصیت 600، در مصیبت 900. جور تو ذهنم اگر جا به جا نگفته باشم، وقت هر کدوم درجه‌هاش هم فرق میکنه. بعضی روایتش داره از زمین تا آسمان، بعضی داره از زمین تا عرش، بعضی داره از زمین تا منتهی عرش، یه درجهش اینقدر فاصله داره. حالا 900ش چقدر میشه؟ خب این ثواب‌های عظیمی که خداوند برای اهل مصیبت گفته بزنید رو پاد همش میره حبت میشه. خب این روایت ما بلو تعبیر معتبره کردیم، سابقا شاید تو ذهنمان بوده که این روایت موسی بن بکر که تو سندش هست، موسی بن بکر ثقه است، رو این جهت تعبیر به معتبر کردیم. موسی بن بکر توصیف خاصی در موردش وارد نشده، ولیکن صفوان ازش روایت داره، ابن عدنان روایت داره که تو همین سند الان همینطوریه ازش روایت نقل کردن، صفوان و ابن عدنان از موسی بن بکر روایت کردن و صفوان و موسی بن بکر و ابن عدنان از کسانی هم که گفتن لا یربون الا عن ثقه. اجلا ازش روایت دارن. عرض کنم که یه وجوه دیگه هم هست، مرحوم آقای خویی اینا رو مطرح کرده در توصیف موسی بن بکر که بعضی اینا رو پذیرفته مرحوم آقای خویی، مراجعه کنید به جال معجم رجال حدیث آقای خویی زیر همین عنوان موسی بن بکر واسطی، اونجا بحث کرده آقای خویی کم که بیاد جلوتر، میگه کلام در وساقتشه، وجوهی که برای وساقتشه ذکر کرده. اینجا چون مسئله بند به روایت این خصوص ایشون نیست، چند تا روایت دیگه هم داریم، ما این بحث سندی رو اینجا نمی کنیم، اجمالا عرض می کنیم که نه ظاهرا وساقت ثابت نیست برای ما، این وجوهی که ذکر شده کافی نمی داریم، چون بعضی از این وجوه که آقای خویی آورده اینا مخدوشه به نظر ما. ولی سابقا که من اینا رو می نوشتم اون موقع اینا قبول کرده بودم، ولی الان مجددا این اشکالات به نظرم رسیده، لذا روایت معتبره نیست. اما چون روایات متعدده مشکل سندی ما اینجا نداریم. روایت بعدی همین باب حدیث دو اینه، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ضرب المسلم یده علا فخذهی عند المصیبه احباط لاجره. این هم همون مزمون سندش سند دیگه است. حالا اونا میرسن دلالت به دست سند شد، دلالت شد صحبت ها فعلا سند شد. باز روایت بعدی باز مال موسی بن بکر عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن علی بن حسان عن موسی بن بکر عن ابی الحسن الاول قال قال ضرب الرجل یده علی فخذه عند المصیبه احباط لاجره. اینم باز روایت متخب نیست. اون موسی بن بکر هم توش هست، یعنی در حقیقت دو تا روایت تا به حال میشه. موسی بن بکر تو همش دو تاش مشترک، یکی روایت سکونی میشه، یکی هم روایت موسی بن بکر، دو تا روایت میشه. روایت دیگری هم هست، محمد بن حسین الرضی فی نهج البلاغه عن امیر المؤمنین علیه السلام انه قال الصبر علی قدر المصیبه و من ضرب یده علی فخذه عند مصیبته حبطه اجره. این روایت نهج البلاغه هم هست که مزنون قوی است که سندی غیر از اون بتو سند داشته باشه، حالا هر چی سندش هست، چون معمولا این روایات محتوله سندهایی که داره داشت که ما سندهاش رو دیدیم غیر از این اسانید نیست که در کتب عربه های ما آمده، خیلیشون از طریق عامه وارد شده، اسناد تاریخی وارد شده. این بعید من میدونم که این سندش همون یکی از اون سندها بوده باشه. بر تقریب روایات ما داریم، این روایات چون متعدده لذا میشه اصولی پیدا کرد به صدورش. عرض کنم که فقط دلالتش واقع مونه. دلالت هم خب اشکالی که آقا کردن این بود که گفتن خب روایت میگه عذرش از بین میره، روایت که نگفته حرامه. عرض ما اینه که احباط عجل مناسب با محرماته، یه کاری انسان انجام بده ثوابش از ثواب الهی محروم بشه، این تناسب داره که اون کار یه کاری است که نباید انجام بشه. ولی یه کاری انجام بشه خود شارع هم اجازه داده که ما انجام بدیم، کار مکروه مثلا که شارع به ما اجازه داده، خودش گفته میتونی انجام بدی، بعد خودش اجازه بده بعد بگه اگه انجام بدید هیچ ثواب بهتون میدم، هر چی ثواب داری از بین میبره، تناسب نداره. ولی ملازمه عقلی نیستا، ولی تناسب عرفی نداره این که به خاطر یک کاری که خود شارع به من اجازه داده وقتی انجام بدن بخواد تمام ثواب و اجر من از بین ببره که خودش اجازه داده انجام بده. این مناسبتش با حرمت، از این روایت هم دلالتش بر حرمت بعید نیست و می کمک میکنه به اون الغای خصوصیتی که ما کردیم که گفتیم خط خصوصیت نداره، صدر خصوصیت نداره، اعضای دیگه رو هم میگیره. این هم معجل مطلبه. باز یه روایت دیگه ای داریم که اونم بعید نیست تعدیه به او هم در شهید در مسکن الفعاد، روایت نقل عن یحیی بن خالد ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال ما يهبط الاجر في المصيبه، چی تو مصیبت ثواب انسان رو نابود میکنه؟ قال تصدیق الرجل یمینه على شماله، همین که انسان دستش بزنه رو اون دستش در مصیبت، این دست بزنه رو اون دست. اینم باز نشون میده که دستم اضافه کرد، صدر رو داشتیم، صورت رو داشتیم، پارم داشتیم، دستم اضافه شد توی روایات. خب مجموع این روایاتی که انسان ملاحظه میکنه به این نتیجه میرسد که انسان در مصیبت به خاطر حزن و ناراحتیش بخواد لطمه بزنه، ضرب بکنه صورتش رو، سرش رو، سینهش رو، پاش رو، دستش رو، بخواد بزنه خود زنی بکنه در مصیبت، اینو از مجموع این روایات استفاده میشود که مجاز نیست شرعاً، تا برسیم به عنوان بعدی که در این مسئله هست که بحث حدشه و بحث مرعم. حالا یک کلمه بگم، اینم که اون روایت صحیحه عوام موردش زن بود، به زنها گفته بودن لطمه نزنید، اینم باز گفتیم الغای خصوصیت میشه. معیدش هم بود که این روایات دیگه که داشتیم اینا مثل روایت جابر اطلاق داشت، روایت نهج البلاغه اطلاق داشت، بعض در روایت سکونی عنوان مسلم آمده بود، تو روایت مسلم بعد عنوان رجل آمده بود. اینا نشون میده که زن خصوصیتی نداره در مسئله، که گفتیم الغای خصوصیت عرفی هم همین افتضار داره، لذا فرقی هم در این مسئله بین زن و مرد نیست، چنانچه ظاهرا اصحاب هم فرقی نگذاشتن در مسئله بین زن و مرد. هازا تمام کلام در این مسئله. یک اول کلام انشاءالله در عنوان بعدی در خدش، یعنی خراش دادن صورت یا بدن، ناخن کشیدن، زخم کردن بدن در مصیبت، انشاءالله شنبه آینده بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد.
دست راست بود، دست چپ بود،
این فضیلت
سینه رو داری، صورت رو داری، هر حالا منظور بزنید به دست
آجا، این فضیلت وقتی که سبیل فضیلت شد مستحب، شما ثواب جمع